بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا می‌کنیم. یک جلسه دیگه در مورد قرآن شناسی رو انشاءالله ادامه میدیم. تو این جلسه اگه خدا بخواد یه بار در مورد سوره میخواییم بیشتر صحبت کنیم و یه مقدارم در مورد بحث تلاوت آیات. یکی رفتارهای در قبال قرآن که میشه تلاوت آیات. این دوتا رو انشاءالله یه مقدار بیشتر باز کنیم. قبلا یه ذره صحبت کردیم، جلسه بیشتر صحبت کنیم. دوستانی که آماده هستن یه صلواتی بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. تو این چند جلسه مدار مقدماتی صحبت کردیم، قرآن تعریف شد، کتاب تعریف شد، سوره رو هم تعریف کردیم. سوره گفتیم یک چیز بسیار مرتفع هست، یه شیئی مرتفع دارای ابعاد مختلف. یه ویژگی دیگه سوره اینه که سوره حالت قلعه داره. شما فکر کنید یه قلعه، ولی قلعه‌ای که در داره، یعنی قابل ورود و خروج هستش. یه موقع یه قلعه‌ای وجود داره در نداره، یعنی شما نمیتونید برید وارد خارج بشید. اینجا قلعه‌ایه که در داره سوره، ولی درش به روی هر کی باز نمیشه. ولی سوره ها حالت قلعه هایی هستن که در دارن. در دارن یعنی قابل ورود و خروج هستن. امروز یه مداری میخواییم آیات سوره رو در قرآن با هم به سرعت یه بررسی بکنیم، بریم تو خود قرآن ببینیم در مورد سوره چه بحثایی وجود داره. در مورد واژه سوره که از این ریشه سوره، 17 تا آیه در قرآن داریم. بریم اینا رو یکی یکی شروع کنیم صحبت کردن، نکاتی که از اینا برداشت میشه رو در بیاریم تا یه مقدار به مفهوم سوره بیشتر اشراف پیدا کنیم. ما اگر سوره رو متوجه نشیم، خود قرآن رو هم خیلی متوجه نمیشیم. قرآن در واقع مجموعی از سوره هاست. این سوره تکلیف ما رو، اگه تکلیف اون اگه با سوره خوب روشن کنیم، با قرآن هم تا حدی رو روشن کردیم. اولین جایی که بحث سوره در قرآن اومده تو سوره بقره است، آیه 23. خداوند اونجا میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فرماید که اگر شک دارید نسبت به آن چیزی که ما بر بندمون نازل کردیم، یکی اگه میتونید نمیگه قرآن بیارید، یا نمیگه یک آیه بیارید، یکی اگه میتونید فأتوا بسورة من مثله، اگه میتونید یه دونه سوره بیارید. پس نگاهید به این میگن تحدی. تحدی چند بار در قرآن مطرح شده، یعنی مبارزه طلبی. یکی از جاهاش همین تو سوره بقره است. فرمود که اگه فکر میکنید این قرآن از جانب خدا نیست، یه سوره بیارید. مثلیم تونستن بیارن تو تاریخ چند بار آوردن. حالا من اونو نقد میکنم که چه منظور از خدا چی بود، اونا چی آوردن. یک شخصی یک سوره آورد اینجوری بود: الفیل مل فیل و ما ادراک مل فیل لهو خرطوم طویل. شروع کرد از خود که همچون چیزایی ساختن. چهار تا واژه رو کنار هم بذاری اسمش نمیشه سوره. منظور خداوند از سوره اینه که یک موضوعی که این قدرت سوره هم داشته باشه، یک موضوعی که از عوالم اومده باشه بالا، یعنی از عوالم به پایین اومده باشه. سوره یعنی یک موضوع مرتفع. منظور چهار تا واژه نیستش. خداوند تو آیه 24 میفرماید که فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. لَن که میگه یعنی این که قطعا شما نمیتونید این کارو بکنید. کسی یعنی نمیتونه سوره بیاره. نگاه کنید شما فکر کنید سوره، الان کسی میتونه عصای موسی بیاره؟ عصای موسی کسی نمیتونه بیاره. سوره فکر کنید مجموعی از چند تا موضوع مثل عصای موسی است، چون سوره مجموعی از آیات هم، یعنی درون سوره آیات وجود داره، چون درون سوره وجود، یعنی اونا رو هم باید بتونه بیاره. خداوند میگه که شما هرگز نمیتونید این کارو بکنید. یا تو سوره هود اونجا میفرماید که اگر میتونید 10 سوره بیارید. تو سوره بقره میگه 1، تو سوره هود میگه 10 سوره. یعنی در از اول سوره چون هود نازل شده بوده، اول بحث این بوده که 10 سوره بیارید، چون نتونسته بودن بیارن خدا گفته اگه میتونید 1 سوره بیارید. خب این بینیان تحدی، هیچ کدومش انجام ندادن. هم تو سوره بقره مطرح شده، هم تو سوره یونس، هم تو سوره هود. تو سوره نور چند تا از سوره های قرآن صحبت از نزول قرآن هست، نزول سوره هستش. پس سوره یک موضوعیه که باهاش میشه تحدی کرد. معجزه قرآن رو سوره است. خداوند تو قرآن میگه اگر سوره بیارید نشون میدید که پس این قرآنی که رسول الله آورده از سمت خدا نیستش، چون آدم های دیگه هم تونستن بیارن. چیزی که بقیه نمیتونن بیارن سوره است. موضوع تحدی قرآن رو سوره اتفاق افتاده. به خاطر این اگر ما سوره رو خوب بشناسیم معجزه قرآن رو بهتر فهمیدیم. معجزه قرآن، اعجازه قرآن رو بحث سورهش هستش. هنوز ما سوره رو کامل متوجه نشدیم. بریم یه چند تا آیه دیگه بخونیم. تو سوره نور میفرماد که هم آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم سورتون انزلناها، یه یک سوره هست ما اونو نازلش کردیم. پس سوره یه چیزیه در بالا. وقتی میفرماد نازل کردیم یعنی از بالا به سمت پایین. پس اون یه نفر بشینه 4 واژه به هم دیگه بچسبونه، منظور خدا از سوره اون نیستش. منظور خدا از سوره 4 واژه به هم چسبوندن نیست. میگه من اون سوره ای که آوردم سورتون انزلناها، یه چیزیه که نازلش کردم. پس سوره چیزیه که نازل شده، از عوالم بالاتر اومده پایین. و سوره چه عوالمیه؟ بعد وماده و فرزناها، تو سوره یه چیزایی قرار دادیم به اسم فرض کردن، یه سری واجبات توش قرار دادیم، یه سری مقررات قرار دادیم، یه سری احکام داره خود سوره، یه سری احکامی داره. بعد می‌فرماد که و انزلنا فیها آیات بینات. بعد سوره 3 موضوع براش اتفاق افتاده. سوره چیزی که نازل شده، فرض شده. فرض شده یک معنیش اینه که روش بهره برداری داره، قانون داره بهره برداری ازش، یعنی احکام داره توی برای استفاده از اون شما باید یه سری موضوعاتی رعایت کنید، یعنی فرزناها. بعد درون اون تازه آیات بینات قرار گرفته. پس سوره این ویژگی ها رو داره. خدا میگه یه سوره بیارید، منظورش اینه، منظورش اینه که حداقل یه چیزی از عوالم بالاتر رو بیارید در قالب یک سوره باشه، واژه‌هایی رو بذارید بتونید باهاش کارایی بکنید. معجزه های پیامبر حواستون باشه ذیل سوره های قرآن بوده. مثلا سوره ها توانشو میخواید بدونید، یکی از معجزه های پیامبر چیه؟ شق القمر. شق القمر با سوره قمر اتفاق افتاده، با خود سوره تونسته این کار رو بکنه. معجزه های پیامبر، اصلا معجزه پیامبر با سوره است. پیامبر با سوره ها کار میکردش، با این سوره این کارو میگرد، با اون سوره اون کارو میگرد. یه سری کارهایی که خداوند اجازه داده بود و انجام میداد. ما در آینده هم کلن ماجر آینده با سوره کار میشه، که حالا اینا رو یه مدار بحث تلاوت رو میخواییم بگیم اونجا مطرح میکنیم. خب از این آیه برداشت کردیم که آیات با بحث سوره متفاوته. آیات درون سوره قرار گرفتن، آیات درون سوره. ولی این سوره که ما الان داریم میبینیم هم سوره است هم آیه است. خود سوره مستقل، آیات هم توش قرار گرفته. تحدی بر این سوره بوده. خدا میگه که چنین سوره ای رو اگه میتونید الان بیارید شما. اگه میتونید بیارید. هیچکی هم نتونسته. تا الان هم کسی نتونسته بیاره. تو سوره توبه، تو سوره توبه خیلی از بحث سوره صحبت شده. تو سوره توبه هم صحبت از نزول سوره هستش. فهمید که و اذا ما انزلت سورتون، که حالا دیگه اون بمونه. تو سوره ای که به اسم رسول الله هم هست آیه 20 اونجا مطرحه که و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون. بعد نماد که فاذا انزلت سورتون محکمه، نگاه کنید، پس ما یه چیزی داریم اسم سوره محکم، ما یه چیزی داریم در مورد آیات، آیات محکم و متشابه. در مورد سوره ها هم همین بحثو داریم. سوره محکم به تبع میشه سوره غیر محکم، سوره که توش حکم صورت گرفته. اینا توضیحاتش بمونه برای بعدن، بذار توضیحات اینا سخته، بریم جلوتر بعدن میگیم آیه محکم یعنی چی، آیه متشابه یعنی چی. سوره ها هم بعضی هاشون محکمن، حکم صورت گرفته توشون، مسیری برای اعمال برایشون قرار گرفته. بعضی هاشون این حالتی نیستن سوره ها. تو سوره دوباره توبه داریم که یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم. فرمایید که منافقون میترسیدن که یهو یه سوره نازل بشه که هرچی تو قلب اینا هست بریزه بیرون. پس از طریق سوره ها باطن موضوعات آشکار میشه. سوره ها موضوعاتی هستن که باطن عالم آشکار میکنن، چه باطن افراد چه باطن ماجراها. سوره ها داره در مورد جاهایی که آشکار نیست و داره آشکار میکنه. اما این سوره های قرآن یا داره عوالم بالاتر رو توضیح میده یا چیزی که در آینده میخواد اتفاق بیفته. سوره ها کلن یه قوانین اینجوری، بعضی هاشون به عالم ربط دارن، بعضی هاشون به زمان ربط دارن. داره این قسمت ها رو سوره داره توضیح میده. توی یه آیه دیگه ای داریم تو سوره توبه، آیه 86، بیشتر این واژه سوره در سوره توبه است. تو سوره توبه ای که بسم الله هم نداره بیشتر این واژه سوره اونجا اومده. تو سوره توبه میفرماید که و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادت و هذا ایمان. فرمود که وقتی یه سوره نازل میشد این کفار یا این منافقین میگفتن حالا ایمان کدومتون زیاد شد. بعد خداوند فرمود که فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا. پس یکی از خاصیت های سوره زیاد ایمانه. سوره که نازل میشه شما چون به بخشی از عالم یه اشرافی پیدا میکنید. ما نگاه کنید یه سوره صف و اینجا صحبت کردیم، اشرافمون به عالم خیلی زیاد شد. ما کلا فهمیدیم چه اتفاقی افتاده، برنامه خدا چی بود، برنامه بدا چی بود، برنامه خوبا چی بود، بعد در آینده میخواد چه اتفاقی بیفته، در گذشته چه اتفاقی. با یه سوره ما کل چیز فهمیدیم، ایمانمون چی شد؟ افسوده شد. سوره ها یه خاصیتشون اینه که شما رو نسبت به عالم اشرافتون رو زیاد میکنن. یکی یه دوره کل قرآن رو بره تمام چیزی که در عالم وجود داره رو میتونه فهمیده باشه. یکی خاصیت های سوره ها اینه. سوره ها هر کدومشون پازل ایمانیات رو تکمیل میکنن. 114 تا سوره یعنی اینکه 114 بخش عالم، کل عالم هم همینقدر، کل عالم هم یعنی همه عالم پوشش داده شده با همین 114 تا سوره. خب یه بحثی هم از سور وجود داره تو قیامت که اینا یه مقدار صحبت کردیم که گفتیم در قیامت سوری زده میشه. پس در قیامت یک فضای مربوط به سور جریان داره. فرماید که فزور ببینهم بسورن لهو بابن باطنهو فیه رحمه و ظاهرهو من قبل. میگه که در قیامت آدم ها اولش همه پیش هم هم، بعد کم کم یه سوری زده میشه، آدم ها بینشون جدا میشه. تو قیامت نگاه کنید اینجای نسیه بگیم اینا بهشتی اینا جهنمی، خود بهشتی هم تقسیم دارن، حالت سور میشه. دقت کردید چی شد؟ خود بهشتیان، خود جهنمیان تقسیم دارن. این مدل تقسیم بهشت و جهنم به این بحث سورها ربط داره، به بحث سوره ربط داره. شما روش رشدتون تو قیامت بر مبنای سوره هاست. دقت کنید تو قیامت دیگه شیره اقرا ورقا، ورقا الف و را و قاف، ورقا یعنی که یه قرائت کن این سوره رو، رشد کن برو تا اونجا. سوره ها حالت پلکان دارن تو قیامت. شما اگه بتونی قرائتش کنی یعنی که بتونی اونو مال خودت کرده باشی، شما از اون پلکانه میری تو اون جایگاه که اون سوره هست قرار میگیری. منظورش چیه؟ تمام بهشت یعنی سوره های قرآن. شما باید با سوره ها بتونی وارد اونجا بشی. اگه با سوره ها نتونی بشی حتما شفاعت لازم داری. اونجا باید با شفاعت بتونی بری. یه نفر دیگه میره، حالا دست شما رو میگیره، میگه الله تو هم بیا با من بریم. والا باید با سوره ها حتما بری. رفتن به منازل تو بهش از طریق سوره ها اتفاق میفته. که حالا اینم توضیحاتش خیلی مفصله، تو قیامت از این ماجرا داریم. بروز بیشتر بحث سوره در قیامت هستش. نگاه کنید تو برخی از روایات ببینید چی گفته میشه. فرماید که وقتی قیامت میشه، نماید که از سوره تکون مع الرجل قد قرأها، فرماید که وقتی شما یک سوره رو میخونید اون سوره با شما قرار میگیره. اینو خیلی دقت کنید. این امام صادق علیه السلام فرماد میگه، فرماد وقتی شما قرآن یه سوره رو الان خوندید، سوره قل هو الله رو خوندید، این سوره میاد در کنار شما. در این سوره میاد. سوره اون چهار تا لفظ نیست، فقط اون چهار تا واژه‌ای که میخوایم. اون سوره روحیه که، نوریه که درون این موضوع قرار گرفته. میگه اون میاد در کنار شما. میگه شما وقتی اینو ولش کنی، دیگه باش کاری نداشته باشی، عملم بهش نکنی، اونم شما رو ول میکنه. میگه تو قیامت میاد این سوره. شما سوره رو در قیامت میتونی ببینی. فی احسن صورت، میگه در بهترین چهره میاد، بعد میاد سلام میده بهتم، بعد شما بهش میگی که من انت، فهمید که تو کی هستی. اون میگه که انا صورت و فلان کذا و که، میگه من سوره فلانم. بعد میگه که اگر به من تمسک میکردی، منو میگرفتی، تو رو میآوردم تا این درجه که خودم هستم. بعد امام صادق میگه که فعلیکم بالقرآن، یعنی که برید سمت قرآن. این سوره ها شما رو میبرن تو این درجات مختلف. درجات بهشت در قرآن به تعداد سوره هاست. شما با سوره ها وارد درجات مختلف میشید. یا یه آیه، یه روایت دیگه داریم دوباره از امام صادق علیه السلام که فرماید که مصلت له فی سوره حسنه، میگه سوره ای که شما یه موقعی خوندید فراموش کردید، میگه که در یک صورت میاد برای شما بهترین صورت و در داره یک درجه بسیار بالا تو بهشت. بعد میفهمد که اگر منو فراموش نمی کردی، به من عمل می کردی، لرفعت که الهازا، تو رو می آوردم تا اینجا. پس سوره ها یک باطن دارن، این باطن دارن. سوره ها در اصل بروز همون جنات هستن، بروز جنات هستن. در آینده قیافشون رو بخواید ببینید میشه مثل همون حالت جنات، حالت بهشتایی که وجود داره. اگر تو اینجا ما بخونیم بهشون عمل کنیم، ما رو میرسونن اونجا، ما رو میرسونن تو اونجا. از اینجور روایات بسیار زیاد داریم. فرماید که ان الآیت من القرآن و سوره لتجیع یوم القیامه، تو قیامت اینا همشون میان. یه تمام آیات قرآن، تمام سوره ها میان. میگه تا این که شما رو تسعد الف درجتن، یک تو بهشت هم شما رو میبرن اینا بالا. نگاهید فقط رفتن تو بهشت کافی نیست. این که تو بهشت بتونی رشد بیشتری بکنی اونم مهمه. این که کدوم بهشتن برید اونم مهمه. دقیقا این که مثلا اونایی که مستاجرن ایدئالشون اینه که صابخونه بشن، ولی صابخونه شدن کافی نیست. شما میگی الان دعوایی که بین صابخونه ها هست بیشتره تا مستاجرا. صابخونه ها یکی میگه 70 متر خونه داره، یکی 100 متر، یکی 200 متر، دیگه همینجای میره بالا دیگه. اینکه شما برید تو بهش خیلی بهتر از اینه که برید جهنم، ولی اینکه رفتی بهش، خود درجات بهش خیلی زیاده. اینکه تو کجای اون سم بری، اون به سوره ها ربط داره. با سوره ها باید مانوس باشید، حتی اقل با چند تا از سورای قرآن خیلی مانوس باشید، با بعضی از سورای قرآن رفیق باشید. مثلا یکی میگه من سوره واقعه رو خیلی دوست دارم، یکی میگه من سوره فلان رو خیلی دوست دارم، سعی میکنه باهاش مانوس، با چند تا از سورای قرآن مانوس باشید. این انس بعدها به کارمون میاد، تو همین دنیا هم البته به کارمون میاد. خب اینم یه نکته که یه ذره معرفتمون نسبت به سوره ها رو ببریم بالا. یه ذره جلوتر بحثم بگم، ناگهان اگر یه چیزو میخواید خوب بفهمید باید برید یا بالا یا جلو. یعنی چی؟ بالا برید میشه برزخ. الان شما میخواید بفهمید من کیم، اگه میخواید بفهمید من کیم، اگه بتونید برزخ منو ببینید بهتر میفهمید. نگاه کن، یعنی یا باید بالا، من الان میخوام بفهمم شما کی هستید. میخواید بفهمم میخواید هم همه بفهمن اینجا آبروریزی میشه فقط. الان برزخ شما رو الان مادی کنیم اینجا همه آبروتون میره. ببخشید به استثنای حالت 90 درصدتون ما آبرو میره. الان برزخ ما اینجا یهو مادی بشه. حضرت عیسی بعضی وقتا از این کارا میکردش. یهو میومد کلا برزخ یه جمعو مادی میکرد. خب شما بالا برزختون مادی بشه شما راحت تر میفهمید که این کیه. یعنی اگه یک شیئی که الان اینجا وجود داره رو میخوای بفهمی به کجا باطنش چیه قضیهش بهتره برو بالا یا برو تو برزخ. برزخ یعنی بروز بیشتر، بروز پیدا میکنه. یا برو جلو یا برو آینده، برو تو آینده. تو قیامت این فعلا من یعنی بیام الان قیامت شما رو مادی کنم، بیام تو قیامت شما این میشید. خب اونجا بیشتر بروز پیدا میکنید، قیامت دیگه ظهور بیشتره. خداوند میگه یوم هم بارزون لا یخفا منکم خافیه، هیچ چی دیگه پنهان نیست. درست میدونی اونجا که میشه قیامت. پس الان یه چیز، الان قرآن رو میخواید بفهمید اگه برید بالا تو برزخ قرآن ببینید بهتر میفهمید این کیه، یا برید جلو ببینید کیه. در دو حالتش هم میفهمید. این که من روایات رو خوندم بابت اینه، وقتی ما رفتیم جلو در روایات، تو روایات میگه که سوره اینجوریه، سوره تو رو میرسونه به اعلی درجه الجنه، میبره تو رو تو. بس سوره این حالت وجود داره، میگه سوره صورت داره، قیافه داره، چهره داره. وقتی اینا رو میگه یعنی که یک، پس قضیه یه باطنی داره، قضیه یه پشت پرده ای داره. خب حالا ما یه مقدار بریم جلو در آینده ببینیم قرآن چه جوریه. نگن توی بهشت شما یه چیزی دارید، شما ما شاء الله همتون میخواید برید بهشت، اونجا خیلی چیزا دارید، ولی جنات دارید، نمیدونم باغ دارید، بستان دارید، حوری دارید، فلان دارید، همه این چیزا رو دارید. یه چیز هم دارید، لباستون چجوریه؟ لباس بعضیاتون حریره، لباسهم فیها حریر، حتی لباس حریر لباس رویتونه. یلبسون ثیابن خضرن، بعضیاتون بعضیات لباساتون سبز رنگ خیلی شیک پوش میشید، بعد من سندوسن و استبرقن فلا اینا. این میگه مثلا لباستون هم اینجوری. لباس توی بهش خیلی مهمه که لباس شما به چه صورتیه. جهنمی ها میدونی که لباس ندارن، نه اوریانن اصلا، کلن تو قیامت همه اوریانن، تو قیامت همه اوریانن، فقط بهشتی ها لباس دارن. این حواسته هر کی لباس، نه لباس یه شنه. حیوان میبینید اوریانه، حیوانی که لباس نمیپوشونن که. قیامت هم همینجوریه، چون آدم ها محشور میشن بعضیاشون حالت حیوان میگیرن به خودشون، اوریانن، لباس ندارن. او خودش براشون یه عذابه، خودش درد میکشن. حیوان الان براش عذاب نیست که لباس نداره، چون نمیفهمه. و آدمی که بفهمه و لباس نداشته باشه براش یه عذابه دیگه. تو قیامت همه اینا چون متوجه میشن براشون یه عذابه، همین که لباس ندارن خودش یه عذابه براشون. مؤمنین ولی عذاب دارن، لباس دارن، اونم چه لباسایی. بعضیا میگم از حریر، بعضیا از ثیابن خضرن من سندس استبرق، اینا لباساشونه. بعد غیر اینا شما یه سری چیزای دیگه هم داری، با یه چیزای زینت هم شدی. بعضی از مؤمنین میگن که تاج دارن، یعنی تاج هم داره، یه تاجهایی از نور من یاقوت، اینا تو روایت داریم اینا هم دارن. یا یه سری آیات میفرماید که یحلون فیها من اساور من ذهب، اسوره دارن. اساور جمع اسوره، اسوره جمع سوار، سورم از این بحث اومده. اساور رو چجوری ترجمه میکنه الان؟ میگن علنگو، یا اینا علنگو دارن. ما یه انگشتر داریم یه بحث علنگو داریم دیگه، میگن اینا علنگو دارن. قضیه اساور خیلی بالاتر از یه بحث علنگوه. یعنی خدا جلوتر از لباس داره مطرح میکنه. تو سوره کهف آیه 31 نگاهی ماجرای کهف خدا مطرح کرده، داره جنبندی میکنه از این بحثا. فهمید که شما وارد جنات عدن میشید، جنات عدن بالاترین جناته که وارد اونجا چه تجری من تحت امال انهار. بلا فاصله فرماد که یحلون فیها من اساور من ذهب. خب تو سوره حج آیه 23 هم این بحثو داریم، یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ. بعد میفهمن لباسهم فیها حریر، لباسشون حریره. تو سوره فاطر هم این بحثو داریم، جنات و عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ. فهمید که اینها یه جوری یحلون، اینجا یه جوری هم زینت هم یه جور پوشش دادن یک موضوع هستش، یعنی محدودیتش برداشته شده. سری محدودیت ها از اینا برداشته شده. اینها یه چیزی دارن به اسم اساور. تو سوره انسان صحبت از اساوری میشه، از جنس فضه. پس اساور سه نوع داریم، از ذهب، لؤلؤ و فضه. در سه نوع بهشتی که انسان ها وارد میشن، در سه نوع بهشتی که وارد میشن سه نوع اساور دارن. خب تو دست شما چند تا جا میشه مگه از اینا بندازی؟ دقت میکنی؟ توی دست شما تعداد محدودی ممکنه جا بشه که اصلا این کار رو بکنید. خب اون چیه این نعمته؟ این نعمتی که داده میشه به مؤمنین، یحلون فیها من اساور من ذهب، این نعمت به چه صورتی هستش؟ نگاه کنید. آره، یه چند جای قرآن مطرح شده بود این اساور. حالا میایم تو دنیا، پس نگون تو بهشت شما یه چیز دارید به اسم اساور. حالا بیایم تو دنیا. تو دنیا خداوند، آیه اونو داشتم می آوردم، فرعون به حضرت موسی میگه که تو چیزی نیستی، از طرف خدا نیومدی. یا اگر از طرف خدا اومده بودی، سوره زخرف آیه 53 اونو داشتم می آوردم، میفهمد که اگر تو از طرف خدا اومدی چرا؟ فلولا القی علیه اسوره من ذهب. او چرا اسوره نداره؟ الان منطقیه این حرف فرعون. حرف فرعون، شما برید تو فضای فرعون، حضرت موسی اومده آیه آورده، حضرت موسی آیه آورده میگه که ولقد ارسل الله موسی به آیاتنا الی فرعون، بعد اومدش اونا بهش مسخره کردن، به حضرت موسی نشون داد، بعد فرعون برگشت یه حرفی زد. دقت کن، فرعون یک فرد بسیار عجیبه. فرعون جز عجیبترین افرادی که تا حالا بشر به خودش دیده. فرعون فرد عجیبی. حالا من تو بحث‌های رسولان به فرعون برسم، اونجا بحث یاد داریم. فرعون جملهش رو ببینید چی میگه. میگه که ونادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر، یا آیا من ملک مصر مال من نیست؟ و هذه الانهار تجری من تحتی. بهشتی درست کرده بود فرعون برای خودش که جنات تجری من تحت الانهار هست، همونو درست کرده بود تو کره زمین. این جزء ایده های من هم هست. من یکی کارهایی که میخوام بکنم این کاره چیز میخوام بهشت تو کره زمین یه بار آدم باید درست کنن. اینا رو یه بار نوشتم، بهشت چیه، چجوری باید تو کره زمین یه چیزی بسازیم شبیه برش. این لامصب قبلا کرده بود این کارو. فرعون بهشت تو کره زمین ساخته بود، انهار از زیرش رد میشد، از کنارش نه. ببین چی ساخته بود، چه نوعی از سازه ساخته بود که یه تختای گذاشته رو آب، آبم از زیر رد میشد، آبای مختلف. بعد فرعون میگه ام انا خیرون، میگه من بهترم یا این کسی که هو مهینون، این چوبانه، حرف زدن هم دوزه بلد نیست، یعنی چوبانه و مهینون، یعنی از پاس این لباساشو ببینیم فلان، یعنی این بهتره یا من؟ فرعون داره این اقدام میاره. بعد میگه که فلولا القی علیه اسورتون من ذهب، میگه چرا اسوره نداره؟ او جا معه الملائکه مقتدر، همراه این صف نیومدن. فرعون وقتی میومد جمعیت زیادی باهاش میومد، هم جنی هم انسی، یعنی جمع زیادی باهاش حرکت میکرد، هم از بالا هم از پایین. یه حرکت فرعون اصلا شما نمیتونی ببینی، این بالا یه تخت 40-50 متری میرفتش، این تخت پادشاهی فرعون هم خودش یه بحثیه. به خاطر این فرعون اون موقع گفتش دعوا رو بذاریم سر ظهر، چون خورشید هم میخورد به این تخته دیگه، چشم حضرت موسی نمیتونی ببینه اینو. این مثلا اینجوری تختش اینجوری بود فرعون. بعد میگه که چرا این اصلاً، این چه حرفیه فرعون وسط این بحث داره میگه، منظورش چیه؟ نگاه کنید، اسوره در اصل یه جور پوششیه که شما دارید، یه چیزی شما رو گرفته. فرعون تحت یه اسوره بود، فقط چهار تا علنگو منظورش نیست. فرعون داشت حفاظت میشد با موضوعاتی، میگه که چرا این یه حفاظت خاص نمیشه. به نظر میرسه اینجوری ها، من اینو مطلب خاصی پیدا نکردم تویش منبعی اینو درست توضیح داده باشه، تحلیلم از بحث به این صورته با بحث سور. اسوره اگر فقط بگیم علنگو، اون دستشو پوشش داده، سور باید کل یک فرد پوشش داده باشه. ما توی دیدید یه موقعی قیافه اهل بیتو میخوام بسازن، تو حاله ای از نور میذارن توی فیلم ها، مثلا انگار یه نوری یه دورش درست اون انگار به اسورت و منظر یه چیزی توی مایه هاست باید بشه، یعنی اینها دورشون یه حفاظی باید داشته باشن، یه سوری دارن، انگار یه محیطی دارن که هرکی نمیتونه به اینها وارد بشه. حضرت موسی تو همینجوری اومده اون باشه اونو نداره، چرا این حالت رو نداره؟ خاطر این اصلا خود فرعون جاه و جبروتش زیاد بود، یعنی مثلا اون قدم و حشمش زیاد و اینجور بحثایی که داشت برای خودش خیلی زیاد بودش. توی بهشت ها وقتی به انسان ها داده میشه یعنی این حالت، یعنی این که شما یحلونه، شما کلت زینت داده میشه با من اساور من ذهب، کلت اونو داری، یعنی شما درون یک فضایی از ذهب قرار میگیری، درون یک فضای طلایی قرار میگیری، فضای خوب قرار میگیری. صورت چنین حالتیه، وقتی شما یک سوره رو میخونید باید برید داخلش، شما باید درون سوره قرار بگیرید. دقیق که چی شد؟ باید آدم ها درون یک سوره قرار بگیرن. تو قیامت هم به خاطر این مدل بهشتا به این صورته، هم خود بهشت حالت سور داره، هم خود شما یه حالتی داری که انگار درون یک فضای خاصی قرار گرفتی، خود شما انگار درون یک فضای خاصی قرار گرفتی. این حالت حالت سور باید باشه. سوره یعنی ایجاد یک محیطی که برای شما رشد زیادی داره، مثل اینکه شما وارد یه آسانسور میشی، دو نفرید الان کنار هم وایساده، یکیتون وارد آسانسور شد، یکی با آسانسور نرسید، خیلی با هم فرق باید داشته باشید. این ماشاءالله باید 20 طبقه رو پیاده داشته بیاری بالا، این داره با آسانسور میره. الان دو نفری که یکی با آسانسور برسه یکی نرسه، خیلی با هم دیگه فرق دارن. شاید بگه آقا من 2 ثانیه با هم فرق داشتیم، اب نداره، همون 2 ثانیه سوار آسانسور شد، اون داره اونجا، شما پیاده تشریف بیارید بالا. یا یکی که به هواپیما برسه یا یکی نرسه، خیلی فرقشه. شما به هواپیما رسیدی دیگه باید با اون دیگه الان میان، تو باید یه جور دیگه خودتو برسونی دیگه. ماجرای سوره به این صورته، ما اگه میخواییم از سوره ها بهره بریم باید بتونیم وارد سوره ها بشیم. سوره ها حالت آسانسور ما رو رشد میدن، سوره ها هم ایمان ما رو زیاد میدن. نگاهید خوندن سوره ها برای اینه که بریم داخل سوره ها. خدا میگه که سوره رو بخونید، این آیه رو بخونید، اینا منظورش اینه که باید برید واردش بشید. حالا بحث تلاوت رو بگم، این بحث یه مدار جا میفته. خب تا همینجا به صورت کلی یه مدار بحث سوره رو داشته باشیم. سوره های قرآن محیط های مرتفعی هستن، قلعه های مرتفعی هستن، امروز بخوایم بگیم میتونیم بگیم آسانسور های مرتفعی هستن که به ارتفاعات خاصی وصلن. شما یه موقعی یه آسانسور شما رو 4 طبقه میاره بالا، حالا یه موقعی شما تو یک آسانسور فکر کنید که سوار این آسانسور بشید، میرید یه کره دیگه، میرید یه عالم دیگه. الان یکی از اختراعاتی که بشر دنبالش هست اینجوریه، شما وارد یک محوطه بشی، شما رو ببره یه جای دیگه پیادت کنه، نه با هواپیما اینا. الان یکی از اختراع جز چیزایی که بشر الان دنبالشه دیگه، جز آخرین ورژن کاری که دنبالش هستن، این کاری که با صوت شما میکنن با خودت بکنن. شما الان اینجا صحبت میکنی، یه نفر توی آمریکا صدای شما رو دریافت میکنه دیگه، پس صوت شما رو اینا تونستن با امواج چیکار کنن؟ منتقل کنن. الان یکی از اختراعهایی که دنبالش هستن، یکی از تکنولوژی دنبالشن، آیا میشه تصویرت هم منتقل کردن؟ صوت دیگه بخشی از شماست دیگه، نگاه صوت و تصویرت رو منتقل کردن. الان یه بحث جونه، آیا میشه خودت هم منتقل کنن؟ خودت هم منتقل کنن. تو اسلام به این موضوع چی میگن؟ کسی میدونه؟ تیولر زمینه. شما وارد یک سوری میشی، وارد یک فضایی میشی، شما رو منتقل میکنه یه جای دیگه. مکانیسم تیولر چیه؟ چجوری این اتفاق میتونه بیفته؟ اینکه شما الان اینجایی، بعد یه ثانیه بعد یه جای دیگه ای، اینجا چجوری اتفاق افتاده؟ این به بحث سوره ها و آیات، این حواستون باشه، این ربط داره، این یه روشه. یه روش داره توی بحث قرآن این موضوع داره دیده میشه. نگاه، موضوع اساور اگه نباشه برخی از موضوعات در بهشت دسترسی بهشون سخت میشه، دسترسی بهشون سخت میشه. حالا تا اهمیت داشته باشه موضوع رو در مورد اساور. پس ما در مورد سوره ها یه ذره فکرمون انگار اصلاح تر شد. سوره ها هم به ما اطلاعات میدن، معارف میدن، اینجور چیزا، و هم یک محفظن. سوره ها یک محیط، یه محفظن. شما اگه درونش قرار بگیری میتونه شما رو به جای دیگه برسونه. تو قیامت چیکار میکنه این سوره؟ میگه تو اگر سوار من بشی من میرسونمت به فلان جا. الان چی؟ الان نمیتونم کارو بکنم، فقط الان بروز نداره. اگه شما الان نمیتونی اینو ببینیش، چون نمیتونی ببینیش به معنی نیست که وجود نداره. تو قیامت همون کاری که میکنه الان هم همون کارو داره میکنه. شما با سوره ها میتونید به جاهای خوب عالم برسید. با سوره ها میشه رسید. روش معراج سوره هان، روش عروج، روش رشد، اینا فقط از طریق سوره. به خاطر نماز در اصل مدر بهره برداری از سوره هاست. شما نماز میخونید در اصل میخوای از سوره ها بهره ببری. روشیست برای فعال سوار شدن به سوره ها. به خاطر این از صلاتو میشه چی؟ معراج. نماز تو رو میتونه چیکار کنه؟ عروج بده. از طریق سوار شدن به سوره ها میتونه این کارو بکنه. شما از طریق سوره ها نماز میتونه این کارو بکنه. آیا برای همه انجام میشه؟ نه. شما یه موقعی وارد هواپیما میشی، هواپیما پرواز نمیکنه. این که وارد هواپیما شدی درسته، ولی وارد هواپیما شدن مساوی پرواز نیست. وارد هواپیما میشی بعد اون باید یه مرحله پرواز هم داشته باشی. شما رفتی تو بعد عکس انداختی اومدی بیرون، دیگه اتفاق نیفتاد. نمازهای ما بعضیش اینجوریه، وارد هواپیما میشیم ولی پروازی اتفاق نیفتاد، عروجه نشد، ولی شما وارد هواپیما شدی. خدا میگه که همون وارد بشی من قبول دارم. حالا وارد شو، یه عکسی بگیر، یه چیزی باشه، همون قبوله. ولی اصل ورود به هواپیما برای چی بود؟ برای پروازه بود. اصل ورود به هواپیما برای پروازه بود. از چه طریق این پروازه صورت میگیره؟ با بحث آیات و سوره ها. نماز پر آیه سوره است دیگه. رکوع، سجده، فلا، اینا همه آیه است. روشیه که شما بتونی از قرآن چیکار کنی؟ هر قسمت نماز یه قسمت از قرآن دیگه. همه ی نماز، همش از صد تا ذیلش یه قسمت از قرآنه. هر جا شما دست بذاری هستش. بعد اون در واقع جاهای مختلف قرآن رو به صورت یک تکنولوژی در آورده. نماز یک تکنولوژیه، حواستون باشه. نماز یک مهندسیه. یک مهندسی که اتفاق افتاده توسط رسول الله. یه سازه است نماز. نماز یه سازه ای که اتفاق افتاده، یه ساختاره. شما میگی که فلانی برای این که منو منتقل کنه از قزوین به مشهد ماشین اختراع کرد. یه ماشین یه سازه است، میری داخلش این کارا رو بکنی تو را اینجا تو چند ساعت میرسی اونجا. نماز یه سازه است، حواستون باشه. نماز یه سازه است، یه چیزیه که ساخته شده. شما میتونی روشش اونجوریه، مدل ساختارشونه. نگاه، این سازش به این صورت ساخته شده. ما فکر می‌کنیم سازه همش چیه؟ مثلا یه ساختمون باید باشه، یه چیز باشه، یه چیز فیزیک. سازه نماز اینه. اگه بتونی سوارش بشی سرعتش مافوق سرعت نوره. سرعتش مافوق سرعت نوره. به خاطر این شما رو از عالم مادی میتونه عبور بده. شما تو نماز میتونی معراج کنی. در تو نماز شما با یک نماز میتونی بری تا آسمان هفتم. با یک نماز الله اکبر تو بگی، السلام علیکم تو اونجا بگی. به خاطر اینه شما آخر نماز به کی سلام میدی؟ به رسول الله به صورت مستقیم سلام میدی. میگی السلام علیه، یا میگی علیکه. نماز چجوری میخونید؟ میگی السلام علیه، آره، بر او یا بر تو. میگی السلام بر خودت. نماز مخاطب داره، نماز مخاطب داره. میگی السلام علیکه. چرا میگه السلام علیکه؟ رسول الله که اینجا نیست. رسول الله از دنیا رفته، او تو برزخ حداقل تشریف داره. طبعا شما باید اونجا حداقل به محضرشون رسیده باشی. یعنی شما با یک نماز تا اونجا چی میکنی؟ حرکت میکنی. این نماز شما رو تا جایی میبره که مخاطب مستقیم رسول الله میشی. به ایشون مستقیما میتونی بگی السلام علیکه. تو تا این حد بری. نماز یعنی این قضیه. خب نماز چی بود؟ نماز معجونی و ترکیبی از آیات و سوره هاست. نماز ترکیبی از آیات و سوره هاست. نماز یک تکنولوژیه، رسول الله اختراع کرده، خداوند بهشون الهام کرد، وحی کردن این بحثو. ولی نماز در از یه تکنولوژیه که رسول، روزه هم همینجوری، همه اعمال همینجوریه، حج هم همینه، حج هم همینه، الحج لقاء الامام آخرش، و حج هم قرار دادن همین هستش. کلا اعمال عبادی ما همش حالت تکنولوژی داره، حالت تکنولوژی. توش یه چیزی وجود داره، شما باهاش میتونی کاری بکنی، یعنی شما باهاش میتونی کاری بکنی. فعلا ما نمیتونیم استفاده کنیم. یه دلیلی که وارد دوره غیبت شدیم هم همینه. ما چون الان وارد دوره غیبت شدیم، از اینا نمیتونیم راحت استفاده بکنیم. به ما درست یاد ندادن، به ما ظاهرش یاد دادن، بقیهش رو زیاد به ما یاد دادن. یکی از کارهایی که امام زمان علیه السلام خواهد کرد همینه، به شما یاد میده نماز چجوری اقامشه. یکی حالا نماز اینجوری بخون فلان میشه دیگه، بعد شما همون کارو میکنید اونجوری میشه، بعد میگه کم چرا نمیکردم. دوره غیبت به خاطر این چهار مشکل میشه دیگه. نگاه حضرت مریم سلام الله علیها نماز میخون، میرفت تا برزخ، قضا رو هم ور میداشت میآورد. یعنی این هم میرفت هم یه چیز هم ور میداشت با خودش میآوردش. اون با نمازش داشت هم این کار رو میکردش. تازه نماز حضرت مریم به اندازه نماز ماها نبوده، یعنی نمازی که رسول الله آورد نبوده. باطنی حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی نماز میخوند اصلا یه اتفاق دیگه میفته تو عالم، اون نمازش یه چی دیگه میشدش. این کلیت رو داشته باشید. ماجرای سوره و آیه رو این بدونید، الفاظ همه مقدس، درست همه این هست الفاظ، ولی نشان تبیین این موضوعه، میخواد بگه یه قضیه از چه قراره، قضیه این ماجرا، قضیه این سوره به چه صورتی هستش. پس این امروز یه قانون خیلی مهم یاد گرفتیم، اینو بگیم، حالا اون بحث تلاوت آیات بمونه برای جلسه بعد. قانون مهمی که امروز یاد گرفتیم اینه، اگر یه چیزی میخواید بفهمید یا برید بالا یا برید جلو، یعنی در آینده ببینید چه اتفاقی بود، یا برید در بالا ببینید این فرد کیه. ما توی آینده هم بریم سوره رو داریم اینجوری میبینیم، سوره چیزیه که شما رو داره رشد میده، از بقیه داره یه فاصله میده و رشدتون داره میده. میایم تو دنیا هم نگاه میکنیم، در مورد نماز میبینیم اینجوریه. نماز رو که خوب تعقل کنیم، نماز مدل بکارگیری قرآنه. در از نماز اینا دیگه تعاریف جدیتری هن. نماز دیگه یه جورا بکار اندازی قرآنه، فعال سازی قرآن هستش. به خاطر این فرمات انی احب الصلات، من نماز رو دوست دارم. نماز همون قرآنه، همون قرآنه، ولی به صورتی قرار دادن که شما بتونی چیکار کنی، یه بهره کامل ببری. به خاطر این بعضی نمازا میگن فلان سوره رو بخون، تو بعضی نمازا میگن اون یکی سوره رو بخون، اون یکی نماز میگه اون یکی بخون. چرا؟ چون به جاهای مختلف داره شما رو چیکار میکنه؟ متصل میکنه. تا همینجا باشه بحث مرد و آیات. در مورد آیات خیلی بحثای دیگه من اینجا گذاشته بودم، بحث سوره، ارتباط سوره و اهل بیت، رفتار در قبال سوره، یه بحث خیلی مفصلیه. سوره مهمترین مسیر معرفت به قرآن. حالا تیتر بعضی از بحثا رو هم بخونید بد نیست. سوره ها یه چیز مخصوص رسول الله، سوره مال ما نیست. رسول الله اجازه دادن ما بهره ببریم. مثل میدین شما یه ماشین داریم، ماشین مال شماست، ولی حالا گفتی بقیه هم حالا استفاده کنن یه بوقی بزنن، و الا ما صاحب ماشین نمیشن. یکی که حالا ماشین شما رو یه دقیقه سوار بشه صاحب ماشین نمیشه. سوره برای رسول الله، مالکیتش مال رسول اللهه. سوره ها مالکیت داره، اون مالکیت سوره ها مال رسول الله هست. این مال ایشونه. مثلا عصای موسی، عصای حضرت موسی مال حضرت موسی هست. حالا یه موقعی بده شما هم دوباره استفاده بکنی، اون مال شما نمیشه، مالکیتش عوض نمیشه. مالکیت سوره ها مال رسول الله هستش. رسول الله اجازه دادن بقیه چیکار کنن، حالا بیان یه استفاده بگیرن اینجا. ولی مالکیت قرآن هم همچنین، نه کتاب های کتاب الله هستش که خداوند به رسول الله داره، جز موضوعات عطا شده به رسول الله هستش. ما هم مالکیت نداریم نسبت به سوره ها. ما میتونیم از سوره ها بهره ببریم. در مورد بهشت هم اینه، ما تو بهشت مالک نمیشیم، یه جایی به بعد وارث میشیم، ولی مالک اصلی نیستیم. مالک اصلی کس دیگریه، ما بهره میبریم، ما از یه فضای بهره فقط داریم میبریم. خب اینا یه بحثایی هم بود در مورد ارتباط سوره ها و اهل بیت علیهم السلام که اینا دیگه بمونه. نگاه کنید یک ماجرایی داریم، سوره الحسین. سوره الحسین کدام سوره است؟ ایشی بلد همه بلد بودید. سوره الفجر، خانوما بیشتر بلد بودن. سوره الفجر سوره الحسین چه ربطی داره؟ قضیه چیه؟ امام حسین یه اتفاقی افتاد. خدا میگه چرا سوره الفجر؟ میگه اصلا مگه سوره الحسین داریم؟ از واژه سوره الحسین اصلا یعنی چی؟ سوره الحسین یعنی که سوره‌ای که مال امام حسینه. ماجرای امام حسین در کدام سوره اومده؟ آیا این واژه درسته؟ نه، دقیق‌ترش اینه ماجرای امام حسین کدام سوره است. دقت کنید به بحثی گفتم ماجرای امام حسین در کدام سوره اومده. نه، این واژه دقیق نیست. ماجرای امام حسین تو سوره‌های مختلفی اومده. ماجرای امام حسین کدام سوره است؟ سوره الفجر. سوره فجر همان سوره امام حسینه. یعنی این پک، این ماجرای امام حسین کلهم اونجاست. امام حسین کل ماجرا رو اجرا کرد، اعمال کردن. دقیق‌ترش اینه کل سوره رو تو کره زمین اعمال کردن. کل ماجرای امام حسین از صفر تا صدش اعمال سوره فجر بود. همون سوره رو برداشتن اینجا چیکار کردن؟ یه بار اعمالش کردن. اون چیز سادش اینه که ماجرا تو اونجاست. چیز عمیق‌تر اینه که این ماجرا همان سوره است. این ماجرا همان سوره است. به خاطر این شما وارد ماجرای امام حسین بشی رشد زیادی میکنی، چون ماجرای امام حسین حالت چی داره؟ سوره است. ماجرای امام حسین یک سوره است. و چون ماجرای امام حسین به صورت سوره است، چون وارد ماجرا میشی رشد میکنی، چون اینجا یک سوره اتفاق افتاده. امام حسین یک سوره رو اینجا اعمال کردن، پیاده کردن، یک سوره رو اینجا اجرا کردن. تمام جزئیات ماجرا تو سوره فجر هستش. یعنی بسیار کل، یعنی یک سوره یه موقعی میتونه اعمال بشه به صورت واقعی. این اعمال شده یه همان سوره است. در مورد شما اینجا وارد میشی انگار وارد سوره شدی، انگار وارد سوره فجر شدی. شما تو ماجرای امام حسین وارد بشی انگار وارد سوره فجر شدی. اون ماجرا به این صورت چی شده؟ پیاده شده. خب تا همینجا باشه. انشاءالله ادامه بحثا رو جلسات بعد مطرح میکنیم. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت امام رضا صلوات بفرستیم.